بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في دور قاعدة الإطلاق في استنباط المسائل المستحدثة. ينبغي في المقام إعطاء ضوابط، منها يعني الأولى أن جميع ما تدخل تحت إطلاقات الخطابات الشرعية، إما يكون من قبيل العناوين الألفية، يعني متعلقات الأحكام وموضوعاتها المأخوذة الواردة في الخطابات الشرعية، إما من العناوين العرفية أو المستنبتة أو المخترئة، وأكثر ما يكون من الدور في استنباط المسائل المستحدثة إنما هو للخطابات التي أخذ في موضوعات أحكامها ومتعلقاتها العناوين العرفية. فالخطابات التي أخذت العناوين العرفية في موضوعاتها ومتعلقاتها أكثر دورا من سائر أنحاء الخطابات في استنباط المسائل المستحدثة والفقه المعاصر. والوجه في ذلك أن العناوين العرفية شاملة لأكثر خطابات الشارع، وأن العناوين العرفية تتجدد في طول القرون والأعصار، إذ لا مدخلية لنظر الشارع في تعيين هذه المفاهيم ولا في تشخيصها. قد يستشكل في المقام بأن العناوين العرفية وإن كان المرجع المحكم في تعيينها وتشخيصها العرف، لكن المحكم في تشخيص العناوين العرفية الواردة في الخطابات الشرعية إنما هو عرف زمان الشارع دون عرف الأعصار المتأخرة. والجواب عن هذا الإشكال أن عرف زمان الشارع إنما هو المرجع المحكم في تعيين المراد المعنى من هذه العناوين، وبعد تعيين المعنى المراد من العناوين العرفية الواردة في الخطابات الشرعية لا فرق في تشخيص مصادقها بين عرف زمان الشارع وبين الأعصار المتأخرة. وجميع المسائل المستحدثة إنما هو من قبيل تجدد المصادق بعد حفظ أصل المعنى المبتني على المتفاهم العرفي في عهد الشارع. وأما العناوين المستنبتة يعني الخطابات المتضمنة لعناوين المستنبتة فإنما يكون المرجع في تشخيص هذه العناوين، مفاهيم هذه العناوين، النصوص الشرعية خاصة كعنوان الغناء المحرم، عنوان المسافر الواجب عليه القصر والإفطار، مثل هذه العناوين تشخيصها، يعني تشخيص نفس مفاهيم هذه العناوين وتعيين هذه المعاني المراد في الخطابات، يكون المرجع المحكم فيها النصوص الشرعيه الدال على ما اعتبره الشارع في هذه العناوين من القيود والشرائط. العناوين المستنبطه هي العناوين العرفيه التي اعتبر الشارع فيها قيودا وشرائط، فتشخيص هذه العناوين بعدما اعتبر الشارع فيها القيود والشرائط، إنما المرجع في تشخيص هذه المفاهيم يكون النصوص الشرعيه. ولكن بعد تعيين المعنى المراد باستنباط هذه العناوين من النصوص الشرعيه، يعني استنباط ما يعتبر فيها من القيود والشرائط، بعد تعيين المعنى المراد لا فرق بين عرف زمان الشارع و بين عرف الاعصار المتاخره في تشخيص مصادیقها، و كذلك الكلام في العناوين المخترعه حتى كالصلاه والصوم. مثلا ماهیت و عنوان از سجود، یعنی الاجزاء و شرائط المعتبر في صحت العناوین المخترعه کشترات الاستقبال في صحت الصلات و بل اجزاؤها كالركوع و سجود، هذه الاجزاء و شرائط ايضا من العناوین العرفیه الاستقبال، يعني ان يكون مقادیم البدن الى جهة القبله، هذا العنوان يعني استقبال في ذاته عنوان عرفي. من اجل ذلك في الحقيقة يمكن ان نقول ان المسائل المستحدثة في الحقيقة تشترك بين هذه العناوين الثلاثة، لكن الخطابات المتضمنة للعناوين العرفية المحضة اكثر دورا، اكثر دورا يعني لا يقاس دور هذه الخطابات بالنسبة الى دور الخطابات المتضمنة للعناوين المستنبطة، لانها اولا نفس هذه العناوين قليلة والمخترع ايضا كذلك، ومع ان تشخيص مفاهيم هذه المفاهيم يعني المخترع والمستنبطة انما المرجع المحكم فيها النصوص الشرعية، ولكن في الاول يعني الان في العرف محض هو العرف. وعلى اي حال مرادنا ان الخطابات المتضمنه للعناوين العرفيه اكثر دورا في استنباط المسائل المستحدثه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه استدل بعض المحققين لمنع التمسك بالاطلاقات لاستنباط المسائل المستحدثه، واستدل بوجوه، وعمده هذه الوجوه هي دعوى انصراف هذه النصوص الى زمن الشارع، الى عهد الشارع، يعني انصراف ذلك العناوين الماخوذه الوارده في الخطابات الى المتفاهم عصر الشارع، وهذه الدعوة غير صحيحة، لأن عصر الشارع يعني عرف عصر الشارع إنما يكون المرجع في تشخيص نفس المفهوم، وأما تشخيص مصادیق هذه العناوين لا فرق فيه بين زمان الشارع وبين بعد عصر الشارع. والنقطة الثالثة أنه قد يقال إن ظهور الخطابة الشرعية تابع للمتفاهم العرفي من موضوعاتها، فمثلا عقد التأمين، بيع الحق المعنوي، الرؤية بالعين المسلحة، هذه المعاني لم تكن معنى عرفيا في عهد زمان الشارع، يعني لم تخطر ببال أحد من عرف عصر الشارع. وفي انعقاد الإطلاق يعتبر نظر المطلق يعني المتكلم إلى الجهة المقصودة من الإطلاق، فما لا يكون مرتكزا بين عرف عصر الشارع ولا يخطر ببالهم ولا ينسبغ إلى أذهانهم لعدم وجوده أساسا في عصر الشارع، فكيف يكون للمتكلم يعني الشارع نظر إلى مثل هذه العناوين التي لا تخطر ببال أحد من أهل عرف الشارع؟ هذه إشكال. والجواب أن قاعدة اعتبار نظر المتكلم المطلق إلى الجهة المقصودة من الإطلاق في إنعقاد الإطلاق، هذه القاعدة قاعدة مسلمة أصولية نلتزم بها ولا يمكن إنكارها، ولكن نقول نظر الشارع في الخطابات الشرعية كلها إنما هو إلى طبيعي متعلق الأحكام وموضوعاتها، لا اختصاص ذلك بالشارع، بل كل مغنن إنما نظره في الخطابات المطلقة إلى طبيعي متعلقات الأحكام وموضوعاتها، كما حرر في علم الأصول أن الأحكام تتعلق بالطبائع دون الأفراد، فالشارع لا نظر له إلى الأفراد، بل إنما نظره إلى طبيعي متعلقات الأحكام وموضوعاتها، وهذا النظر محقق في المقام، حتى في جميع المسائل المستحدثة هذا النظر محقق في المقام، لأن الطبيعي هو مقصود الشارع ومنظور الشارع في إلغاء الخطاب، يعني جعل وشرع وقنن ووضع الأحكام لتبايع متعلقات والموضوعات، فنظره إلى تبايع في حين إلغاء الخطاب، وهذا النظر محقق. وإنما يكون المسائل المستحدثة متجددة ومتولدة من تجدد مصادق ذلك الطبيعي، وفي تشخيص المصادق لا فرق بين أهل عرف عصر الشارع وبين عرف الأعراف اللاحقة المتأخرة. النقطة الأخيرة وهي أنه ربما لا يكون الطبيعي متعلقا للخطاب، يعني أساسا لا تكون القضية حقيقية في الخطاب الشرعي، بل تكون من قبيل القضايا الشخصية، كقول عليه السلام طهر ثوبك في جواب سؤال زرارة، أصاب ثوبي دم رعاف، أو قوله عليه السلام أعتق رقبة في جواب من سأله أهلكت إذ جامعة أهلي في شهر رمضان، فهذه القضايا قضايا شخصية، كيف يمكن أن نتصور فيها الإطلاق؟ الجواب أن ضرورة الشرع، ضرورة الشرع والدين قاضية بأن الدين والشرع والأحكام الإلهية إنما شرعت ونزلت الآيات القرآنية على سبيل إياك أعني واسمعي يا جاره، كما هو بشأن أي مغنن الآن في زماننا هذا، جميع القوانين إنما يكون في الحقيقة نظر المغنن إلى الطبيعي، لكن الفرق بين القوانين
یومیه و بین قوانین شارع ان فی الخطابات شرعیه کثیر من الخطابات تکون من قبیل القضای شخصیه، یعنی شخص راوی یسأل عن تکلیفه و یجیبه الامام و یبین تکلیفه ولکن نعلم بضرورت الدین ان الدین انما یکون تشریعه على سبیل ایاک انی و اسم یا جاره على نحو الخطابات القانونیه. هذا اجمال الكلام. تفسیر این که در این بحث، خب ما در جلسه قبل تطبیقاتی از شمول اطلاقات، تمسک به اطلاقات، استظهار و استنباط مسائل مستعدسه در مختلف ابواب از اطلاقات اشاره کردیم، اما امروز یه قواعدی هست، چون بعضی ها نوشتن در اینجا چیزایی گفت و نقض و ابرام شد، من این نکات رو عرض میکنم. اگر این نکات رو خوب بگیرید و خوب این رو در ذهن بپرورانید و حسابی این رو تنقیح کنید، بدانید و یقین داشته باشید که هر مجله‌ای، هر نوشته‌ای در این باره اشکالی داشته باشد، این پاسخ همه اینها هست. خب نکته اول چیه؟ نکته اول این است که در میان خطابات مطلق، حالا عمومم همینجوره، بحث ما الان در خطابات مطلقه، اونی که بیشتر نقش اساسی دارد در استنباط مسائل مستحدثه و استخراج فقه معاصر، اون خطاباتی است که عناوین متعلقات و موضوعات، با فرق بین متعلق و موضوع که قبلا بیان کردم، این عناوینی که در خطابات شرعی اومده، در مطلقات اومده، این عناوین از قبیل عناوین عرفیه محض باشد. 90% از مسائل مستحدثه از این قبیله. چرا؟ چون اولا خود خطابات شرعی رو شما لحاظ بکنید، سه قسم بکنید: خطابات شرعی که عناوین متعلقات و موضوعاتی که در این خطابات اومده از قبیل عناوین عرفی محض است، این یک قسم. قسم دوم، خطابات شرعی که عناوین متعلقات و موضوعات این خطابات از قبیل عناوین مستنبطه هست، این دو قسم. قسم سوم، اون خطاباتی که عناوین متعلقات و موضوعات احکام از قبیل چی است؟ آقا عناوین مختره است که موضوعات نمیشد، غالبا همون متعلقات در این قسم. خب ما میخوام بگیم در اون قسم اول که عناوین عرفی محض است، این خودش قسم اولا، این 90% از خطابات ما رو تشکیل میدن. اصلا خطابات شرعیه اکثر غریب اتفاق اکثرشون از قبیل خطاباتی هستن که عناوین مأخوذه در متعلقات موضوعات احکامش در این خطابات از قبیل عناوین عرفی محض است. باب معاملات که همش، یعنی جلش، الا شذ و ندر. باب عبادات هم باز اکثرش عناوین عرفی محض است. خب حالا این عناوین تتجدد فی کل عصر من الاعصار و برهت من الازمان، در هر زمانی و در هر عصری ممکنه مصادیق جدیدی براش ایجاد بشد که در عصر قبلی اصلا این نمونه چی آقا بله نداشت. بله، مثلا همین بیع، فرض کنید که حق امتیاز تجاری فرضاً، یا بیع حق الاختراع یا حق الابتکار مثلا، یا عقد بیمه و یا سایر این عناوین معاملی که جدیداً در آمده، شرکات هرمی و فلان و بهمدان و غیره، خب اینا نمونه‌ای در قبل نداشته، لکن این همه مصادیق جدیده هستن. خب حالا این خطابات مطلقه ما چون تمام مصادیق اون طبیعی متعلق حکم رو الی یوم القیامه شامل میشد، بنابراین فقیه در هر اصلی، چه زمان الان باشه چه زمان بعدم باشد، میتوند به اون خطابات تمسک بکنه برای استنباط این مسائل چی آقا؟ مستحدثه‌ای که عناوینش عناوین مصادیق جدید است. میتونه. یه اشکال اینجا ایجاد میشد. اشکال چیه؟ اشکال است که آقا این عناوینی که شما میگید، این عناوین اصلا متفاهم زمان شارع نبوده، وجود نداشته، این عناوین مستحدثه رو، یعنی مستحدثه این وجود نداشته. خب اون وقت شما مگه نمیگید که متفاهم عرف زمان شارع ملاکه در استظهار از خطابات؟ خب این متفاهم عرف زمان شارع نبوده، اینا متفاهم نبوده، این چطور خطابات شرعی شامل اینا میشه؟ که این یکی از اون مهمترین ادله و تنها ادله اون قائلین به من. جواب این است که اونی که در واقع خطاب شارع بهش تعلق میگیرد، جعل حکم کلی شرعی بهش تعلق میگیرد، اون طبیعی عنوانه، طبیعی عنوانه. و عرف قبول داریم که عرف متفاهم عصر شارع مرجع محکم در تعیین عناوین عرفیه هست، این رو قبول داریم. بله اگر ما بخوام میگیم بفهمیم که خب این عنوان عرفی به چه معنایی هست، باید به کجا رجوع بکنیم؟ به عرف زمان شارع، اینو ما قبول داریم. منتهاش عرف زمان شارع مرجع هست در تشخیص خود مفهوم این طبیعی، در خود مفهوم چی آقا؟ این طبیعی متعلق یا موضوعی که موضوع حکم در خطابات. بله خب حالا کلام این است که بعد ما به عرف زمان اشاره مراجعه کردیم، به لغات اقدمین مراجعه کردیم، فهمیدیم که آقا مراد اشاره از این عنوان عرفی در عصر زمان اشاره ای بوده. توجه فرمودید، مراد اشاره رو در تعیین مفهوم این عنوان، طبیعی عنوان فهمیدیم اینه. خب حالا در تشخیص مصداق این عنوانی که ما بعد از اینکه احراز کردیم و فهمیدیم که معنای مراد اشاره هست، باز در تشخیص مصداقش هم فقط آیا عرف زمان اشاره ملاکه؟ اگر شما این رو بگید اصلا این دین ناقص میشد. چرا؟ چون جامعیت اسلام به این است که احکام قرآن مجید و احکام شرع شامل همه زمانهای تاریخ بشریت باشد تا روز قیامت. خب اگه اینجور باشد، خب خیلی از مصادیق هست که جدید هست و اونجا باید، چون عرف زمان شارع اینا وجود نداشت اون زمان دیگه، خب اونا رو نمیفهمید این مصادیق رو. خب باید بگیم که بعد در تشخیص مصادیق فقط عرف زمان شارع ملاکه. خب اینا هم که در زمان شارع وجود نداشتن، پس کلیه این خطابات مطلقات شرع اصلا شامل این مصادیق جدیده چی آقا؟ میشه این رو به حساب دین گذاشت؟ این رو که دین یعنی آیات شریف قرآن و روایات کثیر اهل بیت علیهم السلام شامل مصادیق جدیده اعصار متأخره از زمان غیبت تا زمان قیامت نشد؟ این یک لازمه فاسدی دارد. من نمیخوام این رو دلیل اصلی قرار بدم به شما و نه 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 نه، میخوام بگم این یک نقضه، یک لازمه تالی فاسدی است که لم یلتزم بهی احدون، هیچ کس نمیتونه ملتزم بشد. ما مدعی هستیم، یعنی ضرورت دین ما هست بر این که آیات قرآن و روایات نبوی و اهل بیت علیهم السلام خود پاسخگوی احکام دین هست تا قیام قیامت، به احکام ابدی، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. خب به یوم قیامه، تا یوم قیامه مصادیق مختلفی برای این حلال و حرام ایجاد میشد. اگر باشد که فقط مرجع محکم در تشخیص این مصادیق عرف زمان شارع باشد، دیگه تا یوم قیامه نمیشد این منحصر میشد به همون مصادیقی که در زمان شارع بوده. بله
قائلن یقول این که مولا برای ما اصول عملیه رو گذاشته و اصول مختلف گذاشته، اونها حدان و مشکلات
هست. اصول عملیه به قول معروف که آخر و دواء العیه، توجه فرمودید، یعنی باید ما در همه اینها شک بکنیم. اینم هم به حساب شارع میگید دین خودش الکنه، زبانش روایات شامل نمیشه، همه اینا رو به شک بکنیم. نه اینم به حساب دین نمیشه گذاشت. این که میگد که حلال و حلال یوم قیامه یعنی چی؟ یعنی به همون حکم اولیش حلال تا یوم قیامه هست، یعنی شامل میشه. حرامش حرام تا یوم قیامه یعنی چی؟ یعنی به همون حکم اولی که جعل شده است تا قیام قیامت چی میشه آقا؟ بله شامل میشن. معنیش اینه دیگه.
مصداق موجود ممکن جواب بدم. اینکه این مصداق موجود در زمان شارع حلال نه یا حرام. ولی مصادیق رهدی وقتی ما شک کردیم در اصل مصداق بوده.
و چون این مصادیق خیلی زیادن از اعصار متأخره بعد از غیبت تا بعدن، لذا ما باید اصلا خیلی از مسائل احکام شرع رو کنار بذاریم بگیم که این اطلاقات و خطابات شامل اون نمیشد. این رو نمیشه ملتزم شد. این یک تالی فاسد هست. ولی این برای ما عرض کردم به شما اول دلیل نیست. اون دلیل همون دلیل اولیست که آوردیم که عرف در تعیین اصل مفهوم مرجع محکم هست. بس سلام. بعد از اینکه معنای مراد رو فهمیدیم که اون طبیعی متعلق و طبیعی موضوع که معنای مراد چیه، مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که اکل یک تعریف برای طبیعیش داریم. خب فهمیدیم که بابا اکل در اون زمان به این معنا بوده فرضاً، یا رؤیت توجه فرمودید، یا شرب، یا بسیاری از عناوین دیگر عرفی. معنا رو فهمیدیم که در زمان شارع به این معنا بوده، اون طبیعی که متعلق حکمه یا متعلق بفرمایید یا موضوع حکمه، اون طبیعی معنایش و مفهومش در زمان عرف شارع این بوده. اینو فهمیدیم، بله این مراده، قبوله، قبول کردیم، این باید بگیم، چاره غیر از این نیست. اما حالا این معنای کلی طبیعی مصادیقی که براش ایجاد بشد دیگه قطعا اونجا فقط عرف زمان شارع برای تشخیص مصداقش آقا نیست. کما اینکه عرف عربستان که مخاطب بالمباشره بودن مصداق رو تشخیص میدادن، نظر اونا در تشخیص مصداق ملاک نبود. زمان متأخر هم همینجور، بعدن هم همینجور، تا قیام قیامت مصادیق برش ایجاد میشد. بنابراین عرف زمان شارع کما اینکه عرف در اصل تعیین معانی عرفیه، عناوین عرفیه مرجع محکمه، این جای شک نیست، همینطور هم جای شک نیست که عرف زمان شارع مرجع محکم هست در تعیین معانی عرفیه اون عناوین عرفیه‌ای که در متعلقات و موضوعات احکام در خطابات شارع چی آقا اومدن. ما اینو قبول داریم، باید همینجور عرف شارع مراکه. اما بعد از اینکه ما تعیین کردیم این معنا رو، گفتیم معنای کلیش اینه، این متفاهم عرفی زمان چی است آقا؟ شارع. خب حالا در تشخیص مصادیق چی؟ فرق ندارد بین زمان شارع غیر شارع، چون همه اینا داخل در همون عنوان کلی و تعریف کلی میشن که متفاهم عرفی زمان چی بود آقا؟ بله شارع بود. برای بی شما یه تعریفی کردی، این تعریفی که برای بی شده، خب یه تعریفی رو گفتی مواتب مال به مال، مثلا یا تملیک العین به عبدن، تملیک الشی به عبدن مثلا، حالا یا تعریف دیگری که بگو آقا متفاهم عرفی زمان شارع این بوده. البته این فرق بین عرف زمان شارع الان نمی کند، شما در بعضی از عناوین باید این رو پیاده بکنید که یک معنای خاصی زمان شارع داشته، بعدن چی آقا تغییر کرده مثلا اینجوری. خب حالا ما میخوام بگیم که اون معنای متفاهم عرفی زمان شارع رو حفظ میکنیم، معنا برای اون طبیعی باید این مصداق داخل در اون چی بشه آقا؟ طبیعی بشه، اون مفهوم بشه. وقتی که شد دیگه در مصادیق ما دلیل داریم. دلیل چی هست آقا؟ همون خطابات اماره هست، هیچ جای شک هم وجود چی آقا؟ ندارد. بله، چون که همیشه هر مخاطبی که با هر متکلمی که با مخاطبی صحبت میکند باید بر اساس متفاهم عرفی مخاطبش صحبت بکند و الا میشد اقراء جهل. علتش اینه که باید همه خطابات در میان همه اقلایی سیره اقلایی هست که اگر قانونی برای یک جماعتی وضع میکنن باید اون قانون، اون خطاب به همون نحوی که اهل عرف میفهمند این حکم به اون تعلق بگیره. بنابراین از عنوان عرفی اگر شارع یک معنای قصد بکند که غیر از متفاهم عرفی زمان خود شارع هست، این میشه اقراء بجهل، یعنی موضوع تکلیف عوض بشه، او چیزی دیگری فهمیده موضوع متعلق تکلیف رو.
شاره چیز دیگری اداده بکند. این رو ما قبول داریم، این درسته، صحیحه، باید مطابق باشد. اما بعد از این که این مفهوم رو ما فهمیدیم که بله ظاهر خطاب اینه، چون متفهم زمان شاره هم همین بوده در عرف اینه، این معنا رو حفظ میکنیم. اما در مصادیق، تشخیص مصادیقش دیگر، خب الا ماشاءالله دیگه، فرق ندارد بین اقطار و بین اعصار مختلف. بله بله، حالا اونجا کلامی است که اگر چنانچه بگیم که در مفهوم خود این رؤیت به اصطلاح اونجا به این معنا بود، اصلا رؤیت، رؤیت مفهومش عبارت بود از رؤیت به عین سر، به چشم سر، به عین جارحه. توجه فرمود مفهوم رؤیت این بوده. اگه کسی این ادعا رو بکنه که اصلا رؤیت یعنی رؤیت به چشم سر و به غیر این رو رؤیت نمی کن، مثلا
در اینجا چون زمان اصل معصوم همه رویت ها به این بدون مسلح بوده، پس این وقت در مفهوم رویت به خاطر این مصداقش
گفتی دیگه. گفتم بله، که اگر چنانچه طوری باشد که این رو از قبیل مصداق نبیند، این رو دخیل در چی ببیند؟ آقا مفهوم ببیند. باید ما اینجور بگیم که دخیل در مفهوم اساساً. کسی این ادعا رو بکنه آقا همه اهل لغت در اون زمان، همه اهل عرف از عنوان رؤیت متواترشون رؤیت به این باصره بوده، چشم بوده، چشم سر بوده، یعنی اصلا غیر از این مفهوم و معنایی نداشت در اون زمان، اینو بگیم بله. نه اینکه اصل معنا رو قبول بکنیم بعد بگیم مصداقی از مصادیق و معناست، این با هم فرق میکنه. ولی اینکه اونجا اختلافه، در همون جایی که مثال زدید، اونایی که قائلن که این مسلح داخل در رؤیت میشه، مدعیان که، یعنی حرف اونا اینه که اون مطلق رؤیته، رؤیت عامه از این که به وسیله شما ببینی چیزی رو یا با چشم سر ببینید، و اونا مدعیان که این معنا فرق بین عصر زمان شاره و غیر عصر زمان شاره چی آقا نمی کنه. در عصر زمان شاره هم رؤیت به همین معنی است که الان شما میگید، رؤیت رؤیته، در مفهوم رؤیت تأثیر ایجاد نشده. اونا اینجور مدعیان، ولی ما که گفتیم که چشم مسلح کفایت نمیکنه، اصلا از این تقریب جلو نیومدیم. اگه خاطرتون باشه ما اصلا معنای هلال رو گفتیم که به اون معنا هست، اصلا هلال به غیر این، ما میدونیم رؤیت متعلقش هلاله، اذا رأیتم الهلال فافطروا و صوموا، خب این هلال رو لذا از اون راه وارد شدیم. توجه فرمودید علایان یک جایی اگر در خود صیغ و صیغ مفهوم اختلاف بشه نسلمو قبول داریم ما، اما اگر در جایی نه، مثلا عقد بیمه که موقع نبوده، ما بگیم که آقا قطعا این اصلا مصداق هبه مشروطه است، مال خودش میده مشروط به این که این رو تامین بکنی، تامین بکنی آیا حوادثش رو یا عمرش رو یا فلانش رو بهمدانش رو در مقابل اون کسی که این مالتو بهش شبه میکنی، مشروط است به این که او شما رو چیکار بکنه آقا؟ تعیین کنه. خب این میشه خود هبه مشروطه. در مفهوم هبه مشروطه ما تصرفی نکردیم، ما داشتیم از مصادیقشه. این فرق خب اگر چنانچه به هیچ یک از عناوین برنگشت، اونجا دیگه به قول آقا که نوبت به اصل میرسه. ولی شما این عنوان رو بیارید، من هنوز ندیدم که یک عنوانی باشد از مسائل جدیده که داخل در هیچ عنوان کلی وجود چی آقا نره، ندیدم. اگه هیچ کسی کسی تا ادعا نکرده و تغییر جنسیت یک عنوانی نیست که خودش متعلق و حکم باشد. تغییر جنسیت بالاخره مثل کامانی که مرحوم امام گفته، میگه اگر حقیقتا تغییر جنسیت بشه خب میره داخل جنس رجال، اگر و بالعکس، خب اون حکم خودشو داره و حکمش هم در شهر اومده برای جنس رجال، برای جنس چی آقا؟ نسا. خونسا هم که بین ذالک هست اینه. اما این عمل تغییر جنسیت، این عمل تغییر جنس، فلیغیرون خلق الله، اون کسی که استدلال میکند
به همون آیه این رو دون جزء میبیند دیگه. تجه فرمودید با اون کسی میگه نه این از قبیل تغییر خلق الله نیست اصلا، خود این عنوان به اصطلاح بله. مثلا فرض کنید که مثل جنایت بر نفس فرزن که بیکسی که خودش تغییر بده، این نفس خودش چی که جنایت کرده بر خودش، چون این ضربه میزنه، یعنی عضوی رو کم میکنه، تغییر میده، یک جنایتیه. یک عضوی رو بگیری یک عضوی دیگه بذاری، اینه جنایت. اول بدون رو بگیری دیگه، حالت رجولت رو بگیرد شخص، خب این جنایت بر نفسه، عضوی رو بگیرد. درجه برای بودید؟ خب از زن هم همینجور برعکس. خب اینا پس باز داخل در بعضی از عناوین هستن که این عناوین بود کلی. نمیشه کسی بگه یه چیزی تافته جدا بافته است که اصلا هیچ عنوان کلی در اون زمان بهش تطبیق نمیکنه. این مورد میخوام بگم و هست پیدا نکردیم ما، کسی ادعا نکرده چنین چیزی رو. عرض میکنم خدمت شما که نکته دوم این است که آقا در اینجا عناوین مخترع و مستنبط هم همینجوره. عناوین مستنبط خب اون عناوینی هستن که عناوین عرفیه هستن، ولی شارع در اینا قید دخیل کرده، مثل غنای محرم. اینکه مناسبت و مجالس لهوه و رقص، این قیدیست که از روایات استفاده میشد در عنوان غنا، ولی در کلمات لغویین چی آقا نیومده. از ترجیح المطرب ترجیح فرمودی، ترجیح مطربه، اما اینکه مناسب مجالس رقص و فسوق و فجور و اینا داشته باشد، این از روایات استفاده شده. یا مثلا مسافری که یجب علیه القصر صلات و افطار و صوم، این مسافر که قاصد الذهاب ثمانیه فراسخ ایابن و ذهابن، خب این اصلا در عنوان عرفی مسافر نیومده، هیچ کس نگفته. کی دخیل کرده؟ شارع دخیل کرده. میخوام بگیم که این عناوین هم حتی که دخیل شده در تشخیص خود طبیعی عنوان متعلق یا موضوع حکم، اینجا فقیه باید به کی رجوع بکنه آقا؟ فقط به شرع، چون میدونه در این شارع در این دخیل دخالت کرده. در خود این عنوان عرفی شارع چیکار کرده آقا؟ دخالت کرده، معتبر کرده، قیدی رو شرطی رو معتبر کرده، بله. اما بعد از اینکه تشخیص داد که المسافر الواجب علیه القصر و الافطار هو قاصد الذهاب ایابن و ذهابن ثمانیت فراسخ، که چنین چیزی، حالا این ثمانیت فراسخ رو ایابن و ذهابن، امروز یک مصداق جدید برش ایجاد شده، اون چیه؟ با هواپیما برن به اصطلاح. خب اگر چنانچه کسی که با هواپیما بخواد برد بیاد، مثلا ثمانیت فراسخ، آیا این هم داخل میشد یا نه فقط طی زمینی مقصوده، فقط قطع مسافت چی آقا؟ زمینی، اونم نه با اون وسایل سریعی که اون زمان وجود نداشته. کسی که ادعا بکند که آقا ثمانیت فراسخی که ایابان و ذهابره این منصرفه فقط به اون مصداقی که زمان شارع بودی که با الاغ میرفتن دیگه، ماشین کسی نمیرفت که، تو فضلن از تیاره تجربه فرمودید اینجوری. خب اینو بخواد خارج بکنه، این میگیم فرقی نداره، چون ثمانیت فراسخ که اندازش معلومه، حالا وسیله‌ای که باش میخواد برد بیاد این جز مصادیقشه، مصادیقشه. یک از مصادیق ذهاب ثمانیت فراسخ ایابا مذهابن چی هست آقا؟ رفتن با ماشین، یکیش رفتن با تیاره. هیچ فرقی بین این تیاره با تیاره رفتن و با ماشین رفتن و با الاغ رفتن چی آقا؟ نیست. حالا اون که زمان بیشتر بکشه زمان کمتر بکشه. الان میخوام بگیم عناوین مستنبطه هم اون قیود و شرایطی که درش اخذ میشد، اون قیود هم خودش ذاتش باز از عناوین چی هست آقا؟ عرفیه هست. حتی مخترع هم همینجوره، این سجود رکوع، این سجود رکوع خودش عناوین عرفیه هست. یا استقبال شرط در صلات دیگه، صلات عناوین مخترع مگه نیست؟ خب این استقبال یعنی که مقادیم بدن به سمت چی باشد آقا؟ قبله باشه. خب این عنوان عرفیه دیگه، این شارع دخالتی درش نکرده. بله البته شارع یک توسعی کرده، گفته که در وقتی که شما عمد نباشد و عن جهل نماز خوندی ما بین مشرق و مغرب قبله، در اون فرض، نه اینکه عمدنا یک حکمی رو یک موضوع رو توسعه دادی دلیل حاکمی قبول داریم. اما لولا حالت نسیان و جهل، خب عمد باشد، خب چی شرط آقا در صلات بفرمایید؟ استقبال. استقبال یک عنوان چی است؟ عرفیه. اینطوریه، اینطوری این استقبال نیست، بلکه اینکه ما بین مشرق و مغرب باشد. شارع اونجا دلیل حاکم بوده، توصیه داده، قبوله، ما قبول داریم. اما لولا حال، این در حال کدوم حال؟ جهل و نسیانه. اما در حالت عمد اگه کسی اینجوری یک ذره اینجوری بخواه، نماز چی است؟ باطله. و غرض این است که این شرایط و قیودی هم که در عناوین حتی مخترع هم جعل شدن، در تشخیص مصادیقش باز فرقی ندارد که استقبال صدق عرفی بکند. و نکته بعد یکیش اینه، نکته سوم که آقا مگر در اطلاق شرط نیست که متکلم نظر داشته باشد اون جهت اطلاق گیری؟ بله گفتن دیگه، خب قاعده اصولیه. خب الان این عقد بیمه یا انواع این عناوین مستحدثه که جدید ایجاد شده، اصلا در ذهن متعارف اصل شارع خطور نمی کرد. چیزی که در ذهن متعارف اصل شارع خطور نمی کند، منسبق نمی شد، اصلا به خیالشون نمی یاد، در ذهنشون نمی گنجد، اون وقت می تونه شارع نظر به اون داشته باشه؟ جواب این است که خیر، نمیتونه نظر داشته باشه. بعد طرف میگه خب ثبت دیگه مطلوب ما، در اطلاق شرط است که متکلم به اون جهتی که میخواد اطلاق پیدا بکنه چیکار بکنه؟ آقا نظر داشت. می دلیل میبینی چقدر شسته و رفته و تمیزه؟ قانون میگه دیگه هیچ، به قول معروف که پاسخی ندارد. ولی جوابش اینه که ما اصل این که متکلم باید نظر به جهت اطلاق داشته باشد ما قبول داریم، قبول داریم. اما کلام این است که اونی که هر مقننی نه فقط شارع باید به اون نظر داشته باشد، اون طبیعی متعلق یا موضوع هست به اون نظر داشته باشد، طبیعی متعلق و موضوع. ما میخوام بگیم که در کلیه مسائل مستحدثه نظر شارع به اون طبیعی چی است؟ آقا حفظ شده، نظر به یک طبیعی دیگری ندارد، نظر به همون طبیعی دارد. بعد ما احرزنا ان نظر الشارع فی هذه الخطابات الى طبیعی متعلق الحکم او الموضوع، این طبیعی نظر دارد دیگه، طبعا این اطلاق در تمام مصادیق این طبیعی چی میشه؟ آقا جاری میشه. بله
این طبیعی
نه
طبیعی که نبود که ما بعد در
برداشت مثلا
خلق
کنه
که معلومه
ماهیت
استنتاج کرد. خب از این طبیعتا این طبیعی بر اون مصادیقی که اون زمان موجود بوده تطبیق داشته، مستنتج از اون مصادیق
قبوله، ما از اون مصادیق طبیعی رو استنتاج کردیم، درسته، صحیحه، بله قبوله. ولیکن فرض این است که کلیه مصادیقی که بعدها و بعدها و بعدها ایجاد می شد نباید از اون طبیعی که اون اصل زمان شعار استنتاج کردن خارج باشه. متوجه شدی چی گفتم؟ ها، ما اینو قبول داریم. ما میگیم از اون چرا که طبیعی رو که استنتاج کرده بودن، اون طبیعی کلی، این عناوین مستحدثه از اون طبیعی خارج چی؟ آقا مثلا هبه مشروطه رو خب مصادیقی رو در اون زمان انتظار کردن. خب بعدن اگر چنانچه این عقد بیمه رو ما تونستیم اثبات بکنیم از مصادیق هبه مشروطه است و همون خصوصیات هبه مشروطه که در طبیعیش عقد شده، اون وقت فقیه میتونه فتوا بده که حکم هبه مشروطه برای چی میشد؟ آقا مترتب میشد و سایر عناوین بیع و مضاربه و کذا و کذا همینطور. یک نکته اخیر رو من خدمت شما بگم خلاص. و اون نکته چیه؟ این است که آقا خیلی از خطابات شارع اصلا اسم جنس ندارد. اطلاق لفظی چیه است؟ آقا امر تعلق بگیرد به اسم چی؟ آقا جنس. خب خیلی از خطابات قضایای شخصیه است. مثلا چی؟ مثلا همین روایت که دارد که کلام امام علیه السلام فرمود که تغسل من ثوبکه الناهیت التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. این رو حضرت به کی گفته؟ به زراره. زراره چی گفته بود؟ گفت که بله اصاب ثوبی دم رعاف یا ابن رسول الله، خون دماغ به صوبم اصابت کرده. حضرت هم بهش فرمود که تقصیر صحبت اون نایهی که یقین داری اصابت کرده، درسته؟ خب این قضیه چه قضیه شخصیه؟ خب اصلا این قابل اطلاق گیریه؟ این اینجا رو چی میگی شما؟ و یا اینکه اون کلام حضرت اعتق رقبتن به کی گفته؟ به اون این روایت نبوی دومی، حضرت به اون شخصی که گفته که اتیتو امرأتی فی شهر رمضان و انا صائم، شخصا گفته من این کار رو انجام دادم، حضرت بهش فرمود که اعتق چی آقا؟ رقبتن. این الان در واقع قضیه شخصی هستی که الان شما میبینید، قضیه شخصی هستی که این قابل اطلاق گیریه. و چگونه این رفتی دارد که شما میگید که ما عنوان کلی و طبیعی متعلق احکام این مصادیقش تا یوم قیامه؟ جواب این است که آقا ضرورت دین حاکم هست که قضایای شخصی ما اول به قضایای حقیقی است در شرع، چون دین بر اساس تقنین خطابات قانونی، ایاک اعنی و اسمی یا جاره، کما اینکه چند روایت صحیح هم خونده بودیم، نزل القرآن علا ایاک اعنی و اسمی یا جاره، هم روایات دارد. حالا اون روایت هم نبودم، دین ضرورت داره، برای اینکه معلومه که قاعده اشتراک احکام به ما میگه حکمی علی شخصن حکمی علی جماعه، این قاعده اشتراک هست، ضرورت دین هست که کلیه قضایای شخصیه که در شرع هست این از باب یا کعنی و اسم یا جاره است. و میخواد اینجا در واقع در این گونه خطابات آقا زراره به شخصی موضوع تکلیف نیست، موضوع تکلیف کل مکلفن هست، اون شخص سائل به شخصی موضوع تکلیف چی آقا نیست، ما اینو میدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.